بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. بحثمون رسید به سکوت معصوم. خاطر شریفتون هست عرض کردیم برای اثبات اینکه بتوانیم احراز وجدانی کنیم برای دلیل شرعی غیر لفظی و اینکه سیره عقلا رو به عنوان در واقع دلیل شرعی غیر لفظی احراز وجدانی کنیم، گفتیم دو رکن داره. یک رکن این که اثبات کنیم معاصرت سیره رو، رکن دوم اثبات بکنیم سکوت معصوم در قبال این سیره رو، که عرض کردیم که این سکوت معصوم فقط در سیره اوغلا مطرح در نگاه شهید و در نگاه و سیره متشرعه مطرح نیست. خب معاصرت سیره توضیحش و استدلالش تمام شد، رسیدیم به سکوت معصوم. در باب سکوت معصوم شهید سعد معتقده که سکوت معصوم دلالت بر امضای از طرف او داره، اما یک مسئله مهمی اینجا وجود داره و اون اینه که ما چگونه در واقع جزم پیدا کنیم و یقین پیدا کنیم که معصوم در قبال یک سیره سکوت کرده و از کجا بفهمیم که از طرف معصوم ردعی در قبال این سیره صادر نشده. خب مخصوصا این که ممکنه احتمال این مسئله وجود داشته باشه که ردع از طرف معصوم صادر شده باشه اما به ما نرسیده باشه. خب جناب شهید صد برای پاسخ به این مسئله یک استدلالی رو مطرح میکنن مبتنی بر در واقع یه قضیه شرطیه. اون قضیه شرطیه اینه که اگر که رد ای از طرف معصوم نسبت به سیره وجود داشت باید به ما میرسید، اما متاسفانه یا به هر طریق به ما نرسیده در واقع، و به همین جهت وقتی به ما نرسیده باشه پس رد ای هم وجود نداره. اما اینکه رد از طرف معصوم نسبت به سیره به ما نرسیده این باید اثبات بشه. این به تعبیر دیگه ما در نگاه شهید صد برای اثبات سکوت معصوم یک صغرا کبرا و یک استدلال قیاس استثنایی داریم. اگر رد از معصوم از نسبت به سیره وجود داشته باشه باید به ما برسه، ولیکن به ما نرسیده پس رد معصوم نسبت به سیره وجود نداره. تو این صغرا کبرا نتیجه این قیاس استثنایی کبرای ما باید اثبات بشه. کبرا یعنی چی؟ یعنی اینکه رد معصوم از نسبت به سیره به ما نرسیده. جناب شهید صد برای اثبات این کبرا معتقده که وقتی که یه سیره عقلایی شکل میگیره به حدی که این سیره نفوذ میکنه در زمانهای مختلف و اعصار مختلف، به حدی که این سیره مستحکم میشه و به این راحتی ها قابل مخالفت نیست، اگر قرار باشه معصوم علیه السلام نسبت به این سیره عقلایی مستحکم و قوی رد و مخالفتی داشته باشه، با یه بار مخالفت کردن، با یه بار رد کردن، با دو بار رد کردن، حتی با سه بار چهار بار رد کردن، این رد از طرف سیره محقق نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه مناسبت حکم و موضوع باید وجود داشته باشه. موضوع ما یک سیره عقلایی مستحکم میان عقلاست که در زندگی اونها نفوذ داره. اگه قرار همچین سیره مستحکمی باهاش مخالفت و رد بشه باید حجم ردی که در قبال این سیره صورت میگیره متناسب با در واقع درجه قوت و قدرت این سیره عقلایی باشه. بنابراین برای اینکه رد از این سیره اوغلایی اتفاق بیفته، باید در موارد متعددی که در واقع ظرفیت وجود مخالفت و نهی از طرف شارع و امام معصوم وجود داشته باشه، این ردعه اتفاق میفته. لذا ما میبینیم اگر که در لسان ادله نسبت به یک قضیه و سیره اوغلایی نواهی مخالفت و ردع زیادی اتفاق افتاده باشه، ما میفهمیم که اون سیره اوغلایی مورد تایید امام نیست. اما ما اگر در واقع اسناد تاریخیمون و روایاتمون گشتیم و ردع متضافر و متکاسری پیدا نکردیم، حدی نبود که متناسب باشه با اسیره اوغلاییه، تناسب میان موضوع و حکم رعایت نشده باشه، پس ما میفهمیم که معصوم علیه السلام نسبت به اسیره اوغلا ردعی نداشته است. چون اگر واقعا مخالف با او بوده، باید این به حدی میرسیده که متناسب با اسیره اوغلا باشه و به این حد نرسیده اون مخالفت. و چرا نرسیده؟ حالا به هر دلیلی ممکن نرسیده باشه، اما مسئله مهم اینه که اگه قرار بود این رد متناسب با سیر و غلای باشه، باید در واقع این اتفاق می افتاد و ما با خبر می شدیم. بنابراین این مسئله که حالا که رد به حدی نیستش که تناسبش با سیر و غلای مستحکم حاصل بشه، ما کشف میکنیم که اصلا ردعی صادر نشده و سکوت معصوم هم ثابت میشه. و اما سکوت المعصوم، صفحه 286، و اما سکوت المعصوم الدال على الامضاء فقط یقال که ان من الصعوبه به مکان الجزم بهی. در باب سکوت معصومی که دلالت بر امضاء نسبت به سیره اوغلا میکنه، فقط یقال گفته شده است که این من الصعوبه از کارهای سخت در باب این سیره الجزم بهی، جزم به سکوت معصوم است. چرا؟ از کیفه نعرف سیسوری بفهمیم که انه لم یستر من المعصوم، صادر نشده است از امام معصوم، ما یدلو علی رد رد عن السیره المعاصر له. ما چطور بفهمیم که صادر نشده از معصوم چیزی که دلالت بر رد از سیره معاصر با معصوم بکنه؟ و غایت هر دو بر جایزه. در باب این که اگه غایه رو مستر و ظرف گرفتیم، خب غایت خون میشه، اگر نه که غایت. غایت ما نستتی ان نتأکد منه هو عدم وجود ها ذره. البته اینجا غایت رو باید بخونیم به خاطر وجود این ضمیر هو که ضمیر فصل. غایت آن چیزی که ما میتوانیم تأکید بکنیم بر اون عدم وجود این رد است. فی ما اید بعیدین هم نصوص، در جستجویی که از در واقع نصوص در دست ما، در دسترس ما وجود داره. غیر ان ذالک لا یعنی عدم صدورهی، اما این عدم وجود رد به معنای عدم صدور رد نخواهد بود. چرا؟ از لعله قد صدر ولم یصل، از موقع ممکنه صادر شده باشه رد اما ما نرسیده باشه. غیر ان طریقت التي نتغلب بها على هذه الصعوبه تتم كما ياتي، با این تفاوت اون راهی که ما به واسطه اون راه می توانیم بر این صعوبت غلبه کنیم، بر این مشکل، تتم كما ياتي، این تمام می شود بر اساس آن چیزی که نطرح القضیه شرطیه القائله، یه قضیه شرطی رو طرح میکنیم که میگه چی؟ لو کان قد رد المعصوم عن السیره لوصل الینا، اگر که معصوم از سیره رد کرده بود بعد به ما میرسید. و تالی باطل است لان المفروض عدم وصول رده، چون فرض اینه که ردی واصل نشده است. فالمقدم مثله، مقدم یعنی چی؟ یعنی اینکه ردعه معصوم نسبت به سیره وجود داشته باشه و صادر شده باشه و ما رسیده باشه. خب و وجه شرطیت، وجه این شرطیت نسبت به ردعه معصوم چیست؟ که ان ردعه عن سیرت اغلاییه مستحکمه لا یتحقق به صورت جادت به مجرد نهی واحد او نهیین. رد از سیره اغلایی مستحکم محقق نمی شود با یک صورت جدی به صرف نهی واحد یا دوتا نهی، بل یجب ان یتناسب حجم رد مع قوت سیره و ترسخها، بلکه واجبه که متناسب باشه حجم رد ما حجم رد ما همراه با قوه سیره و رسوخ سیره در میان اغلا. فرد او ازن یجب رد، بنابراین باید اگر که قرار متناسب باشه باید چطور باشه؟ این فای نتیجه است دیگه، فای تفریه. حالا که باید تناسب رعایت بشه باید اینطور باشه که فرد او ازان یجب ان یتمثل فی نواح کثیره، باید در قالب نواحی زیادی در واقع بیاید. و هاذه النواحی به نفسها، و این نهی‌ها و مخالفت‌ها از طرف معصوم به نفسها تخلق ظروفا مناسبتا لامثالها به وجود می آورد الحمدلله به وجود می آورد ظروف مناسبی را برای امثال این نواهی. لأنها تلفت و انذار الرواته للسؤال، به خاطر اینکه این نواهی متوجه می سازد در واقع نگاه روات را به یک سؤالی و تک سرو الاسئله و اجوبه، سؤال جوابم زیاد میشه و دوایی متوفرتون لضبط هاذه النواهی من قبل الروات، انگیزم فراوان است برای ضبط این نواهی از نگاه روات از قبل روات. و یکون من طبیعی ان یصل الینا شیء منها، و کاملا طبیعی خواهد بود که برسد به ما چیزی از این نواهی. و فی حالت عدم وصول شیء، در حالتی که چیزی به ما نرسد، بالقدر الذي تفترزه الظروف المشار الیها نستکشف عدم صدور رد، به همان مقداری که ظروفی که به آن اشاره شد، ظروف سوال جواب به آن اشاره شد، اگر به اون مقدار نرسه نستکشف و کشف میکنیم عدم صدور رد را. و به ذالک یتم ممکن الرکنینه لدلیل سیره، به واسطه این استدلال هر دو رکن سیره تمام خواهد شد. خب این از سکوت محض. اما آخرین مطلب در بحث احراز وجدانی مسئله ایست که جناب آقای شهید صدر در باب درجه وثوق در احراز وجدانی مطرح میکنن، و اون اینه که ایشون میگه که بر اساس حساب احتمالاتی که ما در احراز وجدانی درست کردیم، هم در تواتر هم در اجماع و هم در سیره متشرعه، گاهی اوقات بر اساس حساب احتمالات این احراز وجدانی برای ما قطع به دلیل شرعی میاره و گاهی اوقات به حدیه که یه احتمال زیادی رو درست میکنه، اما در مقابل این احتمال زیاد باز یه احتمال معتدن بهی هم وجود داره. گاهی اوقات هم اینطوریه که این احراز وجدانی یک احتمال بسیار بالایی رو در مخاطب ایجاد بکنه که طرف مقابل احتمالش خیلی پایینه. پس سه تا حالت شد: احراز وجدانی به حسب حد وسط حساب احتمالات نسبت به دلیل شرعی برای ما سه حالت میتونه پیدا کنه: قطع، اطمینان و ون. قطع که خب مشخصه، دلیل قطعی 100% دلیل شرعی ما یقین پیدا میکنیم. در اطمینان یعنی احتمال بسیار بالایی برای ما نسبت به دلیل شرعی حاصل میشه، منتها در نقطه مقابلش یه احتمال کمرنگی هم وجود داره. در حالت ظن احتمال بالایی به وجود میاد، گمان احتمال بالایی است، اما طرف مقابلش هم احتمال کمی نیست. نسبت به طرف مقابل اطمینان خب احتمال بالاتریه. خب حالا شهید سعد میخواد بررسی کنه که از این سه تا حالت کدوم در باب در واقع وصول به دلیل شرعی برای ما وثوق بالاتر و حجیت داره. خب در باب قتل که کسی شکی نداره که احراز وجدانی که به واسطه این ستا راه برای ما حاصل میشه و منجر به قطع به دلیل شرعی بشه، قطعا این حجت و در واقع حد وسطش هم حجیت قطع دیگه، حجیت ذاتی قطعه که برمیگرده باز دوره به حق و طاعه. اما اگر که احراز وجدانی ما منجر به ظن به دلیل شرعی بشه، احتمال زیادی رو برای ما ایجاد کنه، اما احتمال زیاد به حدی نباشه که در موقع طرف مقابل احتمالش کم بشه که میشه احراز ظنی. چون این سر معتقده که احراز ظنی در واقع برای ما کافی نیست. در باب احراز ظنی ما باید یک دلیل شرعی داشته باشیم از خارج برای ما اثبات بکنه که بتوانیم به این احراز ظنی اعتماد کنیم. خب اگر دلیل شرعی بیاد برای ما، دیگه در اون صورت از حالت احراز وجدانی خارج میشه، میره در قالب احراز تعبدی که انشالله در آینده میخواییم بررسیش کنیم. اما اگر که این وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی ما برای ما اطمینان حاصل کنند، یعنی احتمال به حدی باشه که طرف مقابل احتمال خیلی کمیه، خب در این باب دو تا دیدگاه و دو تا وجه می شود بیان کرد. در وجه اول اینکه بگیم که اطمینان مثل قطع حجیت ذاتی داره، یعنی حق و طاعه‌ای که ما عقلا ثابت کردیم نسبت به تکالیف شامل اطمینان میشه. و در اینجا خدمت شما عرض شود که احراز وجدانی ما که سبب اطمینان میشه کار رو برای ما راحت میکنه. خب این اگر این اثبات بشه که خب خیلی خوب، اما اگر که این اتفاق نیفته، یعنی ما نتوانیم اطمینان را ذیل حق و طاعه ببریم، در اون صورت باید برای حجیت احراز اطمینانی یک دلیلی از جانب شارع بیاریم. در اون صورت به واسطه اون دلیلی که از جانب شارع میاد، ما در واقع برامون حجیت این احراز اطمینانی حاصل میشه. به تعبیر دیگه اینجا هم دوباره مثل احراز ظنی تعبدی میشه، میشه احراز تعبدی. خب نکته مهمی که اینجا مطرحه، اگر در باب حجیت احراز اطمینانی در صورتی که اون رو ذیل حق و طاعه نگرفتیم دلیلمون سیره عقلا بخواد باشه، سیره عقلایی که با حد وسط سقوط معصوم و معاصرت قرار حجیتش ثابت بشه، اینجا در واقع اطمینان برای ما کافی نخواهد بود، به دلیل همون نکته‌ای که عرض کردیم، به خاطر اینکه ما اینجا باید قطع پیدا کنیم. چون اگر که در واقع سیره عقلا بخواد این اتفاق رو هم بزنه، سیره عقلا قطع آور نیست بلکه اطمینان آوره، و ما در واقع میخواییم حجیت اطمینان رو با یه اطمینان دیگه ثابت کنیم، خب دور است یا تسلسل حاصل میشه و این هم باطله. پس باید همشون ارجاع پیدا کنن به قطع. در واقع البته اینجا شهید صد این رو تصریح نمی کنن، اما این اشاره داره به صورت ضمنی، اشاره داره به اون قاعده که عرض کردیم که کل ما به الارض لابد ان ینتهی الی ما به ذات، اطمینان معامل عرض است، برای حجیتش نیاز به معارضات یعنی قطع خواهد داشت. خب این هم بخوانیم. درجه الوثوق فی وسائل الاحراز الوجدانی، وسائل الاحراز الوجدانی التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، حساب الاحتمال وسائل احراز وجدانی که قائم است کاشفیت اون وسائل بر حساب احتمال، تؤدی منجر می شود تارتا الى القطع بالدلیل الشرعی و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره، یه بارم به در واقع درجه احتمالی بالا، ولیکن تناظر ها فی طرف مقابل قیمت احتمالیت معتد بها، اما با این تفاوت که متناظر با این قیمت احتمالی کبیر در طرف مقابل یک قیمت احتمالی معتد بها وجود داره. و ثالثتا الى قیمت احتمالی، این میشه احراز ظنی، و ثالثتا الى قیمت احتمالیت کبیره، یه قیمت احتمالی کبیره که تقابلها فی طرف المقابل قیمت احتمالیت ضئیله، یه قیمت احتمالی کمرنگ، خیلی ضعیف جدا. تسمى القیمت احتمالیه الکبیره فی هذه الحاله بالاطمئنان و فی الحالت السابقه بالظن. خب این هست دومی رو میگن ظن، سومی رو میگن اطمینان. ولا شک فی حجیت الاحراز الواصل الى درجه القطع، در حجیت احرازی که به درجه قطع میرسد شکی نیست. تطبیقا چرا؟ از باب تطبیق با مبدا حجیت قطع. کما لا شک، کما که شکی نیست، فی ان الاحراز از ظنی غیر و کافن للمقصود، برای ما کافی نیست برای مقصودمون. تا که ما لم یقم دلیل شرعی علی التعبد به، تا زمانی که یک دلیل شرعی برای تعبد به اون اقامه نشده باشه. و یدخل فی نطاق الاحراز التعبدی، که در اون صورت داخل در احراز تعبدی میشه، که زمانی که دلیل شرعی بر تعبدش وجود داشته باشه. و اما الاطمئنان فقط یقال به حجیت ذاتیه عقلا تنجیزا و تعزیرا. و اما الاطمئنان فقط یقال گفته شده است به حجیت ذاتیش عقلا، هم از جهت تنجیزش هم از جهت تعزیرش. کل قطع، خب به معنی ان حق طاعت ثابت عقلا، کما یشمل حالت القطع و تکلیف کذالک یشمل حالت الاطمئنان. و این معنی که حق طاعت وقتی اطمینان مثل قطع شد، اینطوری میشه که حق طاعتی که عقلا ثابت است، همچنان که حالت قطع به تکلیف رو شامل میشه، همچنان شامل میشه حالت اطمینان به تکلیف رو. و کما لا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف، همچنان که حق و طاعه حالت قطع به عدم تکلیف رو شامل نمیشود، کذالک لا یشمل حالت الاطمینان به عدم تکلیف. خب و این صحت هذه الدعوا، اگه این ادعا صاحب ثابت باشه، یعنی اینکه اطمینان مثل قطع باشه، لم نکن به حاجت الى تعبد شرعی للعمل بالاطمینان، دیگه ما نیاز به تعبد شرعی برای عمل به اطمینان نداریم. البته ما فارقه، یه تفاوتی وجود داره در میان اطمینان و قطع. تفاوت چیه؟ و هو امکان الرد عن العمل بالاطمینان ما عدم امکانه فی القطع کما تقدم. ما در باب اطمینان میتونیم امکان رد داریم، این شارع ممکنه بگه آقا به اطمینانت عمل نکن، اما به قطع نمیتونه بگه عمل نکن. و لم تصح هذه الدعوه، اگر این دعوه، کدوم دعوه؟ اینکه اطمینان کل قطع باشه حجیتش، این صحیح نباشد، تعین متعین خواهد شد طلب و دلیل علی تعبد شرعی به اطمینان، باید طلب بشود یک دلیلی بر تعبد شرعی به اطمینان. و دلیل ها و سیرت الاغلایه، دلیل همون سیره اغلا به اطمینان در واقع اعتماد دارن، الممزاد به دلالت سکوت، سیره اغلایی که امضا شده با دلالت سکوت، سکوت محصول. وفي مقام الاستدلال على حجیت الاطمئنان شرعا به سیرت العقلای محض سکوت الشارع عنها لابد من افتراض القطعه به هذین الرکنین. در مقام استدلال بر حجیت اطمینان شرعا به واسطه سیره العقلای همراه با سکوت الشارع از آن سیره العقلای لابد از فرض قطع به این دوتا رکن. کدوم دوتا رکن؟ رکن سیره و معاصرت. لذا می فهمند ولا یکفل اطمینان، اطمینان به سیره کافی نیست، یعنی اگه قرار باشه سیره و قرار ما اطمینان بیاره ما کافی نیست، باید قطع بیاره. و الا کان من الاستدلال علی حجیت الاطمینان بالاطمینان، اگر که قطع نیاره و اطمینان بیاورد از موارد استدلال بر حجیت اطمینان می شود به واسطه خود اطمینان، که این در واقع دوره است. خب این هم از این بحث احراز وجدانی. بخش احراز وجدانی به اتمام رسید. انشاءالله جلسه آینده در باب وسائل اثبات تعبدی صدور دلیل شرعی صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.